اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که در تنبیه اول بود که گفتیم اصول نافیه که در اطراف علم اجمالی به تکلیف جاری می شوند سه صورت در اینها بود. صورت اول اونجایی بود که اصلی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود مسانخ با یک دیگر باشد، مثل اینکه در همه اطراف مثلا اصالت و طهاره جاری بشه، یا در همه اطراف علم اجمالی استصحاب طهارت جاری بشه یا اصالت الحلیه جاری بشه. در اینجا که مسانخ بودن عرشد دو صورت هست. یک صورت این بود که یکی از دو طرف مختص به اصل دیگری نباشه، طرفین هر دو اصل نافی از سنخ واحد در او جاری بشه و با هم فرق نکنند. مثالی که شد زدیم این بود که دو آبیست قبلا هر دو طاهر بودند و از قطرت و بول فی احد هما. طبعا در هر یک از دو آب اول استصحاب طهارت قبل جاری میشه، هر دو یک اصل درش جاری میشه که استصحاب بشه، مسانخند، به تعارض تساقط میکنه. رتبه بعد اصالت و طهاره، اون هم باز در هر طرفین جاری میشوند، مسانخ یک دیگرند، ایضا به تعارض تساقط میکنه. رتبه بعد اصالت الحلیه است، ایضا در هر دو آنیه با هم جاری میشوند و به تعارض تساقط میکنند. این قسم روشن شد که هیچ گونه فرقی در تساقط و اصول بین اصل حاکم و اصل محکوم نیست، یعنی اصلی که اثبات موضوع کنه یا اثبات حکم کنه. صورت ثانیه این بود که دو اصل مسانخ با یک دیگرند ولی احد طرفین مختص به یک اصل طولی باشه. اینجا گفتیم اصلین مسانخین که در رتبه سابقند به تعارض تساقط میکنه، اون وقت اون اصل طولی در یک طرف بلا معارض جاری میشه، همونطوری که دیروز مثل زدیم به این که فرض کنید دو آبی در مقام، یک آب احتمال طهارت در هر دو به قاعده طهارت جاری میشه و به تعارض تساقط، یک آب و یک ثوب که علمنا به نجاست احدهما. ابتداعا قاعده طهارت در این دو به تعارض تساقط میکنه، بعد در آب اصالت الحلیه دیگر جاری میشه دون از سور. اینجا گفتیم هیچ مانعی نداره که اصل حاکم که قاعد طهارت بود به تعارض تساقط کنه، بعد اصل محکوم که اصالت الحلیه باشه چون در سور جاری نشد در آب جاری بشه، و چون معارض ندارد پس به تساقط هم نخواهد کرد. این دو صورتی که روز گذشته عرض شد، اما صورت سوم که امروز بعد میرسانیم آن است که دو اصلی که در اطراف علم اجمالی جاری می شوند با هم سنخیت نداشته باشند، مسانخ با هم نباشند. مثل این که فرض بفرمایید یقین داریم یا آبی که در مقابل ماست نجسه، و یا اینکه این آب دوم قصدیه. طبعا در آب اصلی که جاری میشه اصالت و طهاره است، در سور اصلی که جاری میشود اصالت الحلیه است، چون در طهارت و نجاست سو شکی نداریم. شک ما از ناحیه احتمال قصدیت. قبلا عرض کنم اونطوری که مکررم بعد رسیده، تا اصل حاکم باشه نوبت به اصل محکوم نمیرسه، این معلومه. یعنی اگر فرض کردیم علت لزوم اجتناب نجاست باشه، اصالت و طهاره بر اصالت الحلیه مقدمه، زیرا حلیت ناشی از احتمال نجاسته. پس اصلی که اثبات طهارت کند بر اصلی که اثبات حلیت کنه تقدم رتبی داره. به اون اولی که اصل طهارت باشه میگیم حاکم، به اصلی که مترتب بر طهارت هست میگیم اصل محکوم. خب این در نظر شریفتون باشه. بیاییم ما نحنفی صورت سالسه. مقابل ما دو آنیه هست، یقین داریم یا آنیه طرف دست راست نجسه، و یا آنیه طرف دست چپ قصبیه. اگر از آنیه اول خواسته باشیم بخوریم یا وضو بگیریم احتمال میدیم نجس باشه و وضوع ما باطل. از آنیه دوم خواسته باشیم استفاده کنیم احتمال میدیم قصد باشد و وضوع به او باطل یا شرب او حرام. پس طرفین درشون اصل نافی، یعنی نافی تکلیف، غیر مسانخند. اینجا ابتداعا خود این دو اصل به تعارض تساقط می کنند، زیرا می دانیم یقینا مطمئنیم که قطعا هم آب طاهر باشه و هم آب دوم حلال باشه، و تصرفات طهارت و حلیت کنیم، مطمئنی به مخالفت تفصیلی با علم اجمالی و مطمئنی که اصالت و طهاره در آب اول و اصالت الحلیه در آب دوم همانا مستلزم ترخیص در معصیت. این مسلم. بنابراین این دو اصل حاکم که اصالت و طهاره در آب اول و اصالت الحلیه در آب دوم باشه، این دو به تعارض تساقط می کنند. خب پر واضحه که فرقی هم نیست در مخالفت قطعیه بین این که دو اصل مسانخ با هم باشند یا دو اصل نافی متخالف باشند. پس این مسلم که اصالت و طهاره در آنیه اول با اصالت الحلیه در آنیه دوم متعارضند، به خاطر علم اجمالی ما به حرمت یا دومی و یا نجاست اولی. جریان در عهد ما هم دون الاخر تجریه بلا مرجعه. اما حالا اگر فرض کردیم در همین جا که اصلین غیر مسامخن، اگر فرض کردیم در یک طرف اصل طولی وجود داشت مثل همینجا، که خب در طرف آبی که طرف دست راست ما بود فقط احتمال نجاست بود، اصل حاکم هم قاعده طهارت بود. این قاعده طهارت با اصالت الحلیه در آنیه دوم تعارض کرد و تساقط. اما بعد در این آنیه طرف دست راست میخوام بنوشیم، احتمال خرمت هست، پس میشود در آنیه دوم اصالت الحلیه را جاری کرد. پس در این مانحوی در آنیه طرف دست راست دو اصل بود، یک اصالت الطهاره که اصل حاکم است و با اصالت الحلیه آنیه دوم به تعارض تساقط کردن، دو در این آنیه دست راست یک اصل محکومی هم هست و آن اصالت الحلیه. آیا می توان مثل صورت ثانیه بگوییم دو اصلی که در رتبه قبل بودند به تعارض تساقط کردند، اما اکنون در آنیه طرف دست راست یک اصل محکومی هم وجود داره به نام اصالت الحلیه که این اصل معارضی در مقام نداره. آیا می شود در این صورت ثالثه هم به اصل محکوم که بلا معارضه است رجوع کرد ام لا؟ روشن شده آقایون؟ از مورد بحث و محور بحث روشن شده باشه. خب اینجا برخی گفتم فرق نمی کنه، اینم مثل صورت ثانیه است. همانطور که در صورت ثانیه که یا لباس نجس بود و یا آب، اصالت و طهاره که در رتبه سابق بود به تعارض تساقط کردن، بعد در آب اصالت الحلیه جاری شد بلا معارض، در ما نحن فیه هم این دو اصل حاکم، یعنی دو اصلی که در رتبه قبل بود به تعارض تساقط کرد. چی بود اصل حاکم؟ اصالت الطهاره در آب و اصالت الحلیه در آب دوم. این دو تعارض کردند و تساقط کردند. حالا ما هستیم و این آب دست راستی، آب دست شفیع رو که دیگه ولش کن، آب دست راستی نمیدانیم حلال یا حرام. چه مانعیست که ما در آب طرف دست راستی بعد از سقوط اصل حاکم، اصل محکوم را که قاعده حلیت جاری کنیم؟ استاد خویی بفرمود نه، نمیشه. اینجا با صورت قبل فرق داره. برای اینکه در صورت سابق در رتبه حاکم دو اصلی بود که مسانخ با هم بودند، اصالت و طهاره در آب و ثوب، اصل واحدی بود به نام اصالت و طهاره و او به کلی ساقط شد، از رده خارج شد. دیگه در مورد اون علم اجمالی کل شیء لطاهر جاری نمیشد به خاطر تعارض و تساقط. اما بعداً در خصوص آب اصل دیگری زنده شد به نام اصالت الحلیه، به این معارضی نداشت. خب چه محضوریست؟ محضوری نبود، لذا در آب قاعده دیگر که نامش اصالت الحلیه بود جاری می شد. اما در ما نحنفی، در ما نحنفی مفروض این است که اصل طولی ما چی بود آقایان؟ آفرین. اصل طولی ما در آب طرف دست راست بود که اون اصل طولی اصالت الحلیه بود. از دیدگاه عرف این اصل حلیتی که در آنیه دست چپ جاری شده بود، این همونطور که معارض بود با اصالت و طهارت، معارض با اصالت الحلیه آنیه طرف دست راست هم هست. پس فرق است بین این که اصل طولی مسانخ باشه یا نباشه. در مانندفی دو اصل ارضی مسانخ نبودند، زیرا یکی اصالت و طهاره بود، یکی اصالت و حلیه. اما اصل طولی با اصل ارضی طرف دیگر مسانخه، چون شما میخواید در آنیه دست راستی بعد از سقوط اصالت و طهاره اصالت الحلیه را جاری کنید، که این اصالت الحلیه از سنخ همون اصل ارضی بود، زیر در آنیه دست چپ اصالت الحلیه را شما جاری کردید. ایشون می فرمود اینجا از نظر عرف اصالت الحلیه ساقط شده و مرده شده. چیزی که ساقط شد و مرده شد بار دیگر زنده نمیشه. بنابراین میگوییم همون طوری که اصالت الحلیه در آنیه طرف دست چپ معارض بود با اصالت الطهاره آنیه دست راستی، همون اصالت الحلیه در آنیه طرف دست راستی نیز معارضه. دقت میکنید عرض من را؟ پس بنابراین این اصالت الحلیه ای که در آنیه دست چپ قبلا جاری خواستید بکنید و به تعارض با اصالت و طهاره سا تعارض کرد و تساقط کرد، عینه همین اصالت و حلیه طرف دست چپی با اصالت و طهاره طرف دست با اصالت الحلیه طرف دست راستی نیز معارضه. چرا؟ برای اینکه دقت کنید، برای اینکه اصل حاکم و محکوم در تقدم رتبی دارند در وجودشون، نه تقدم رتبی دارند در عدمشون. به عبارت اخرى رتبه علت بر رتبه معلول مقدمه، قبول. برای اینکه وجود معلول رشحاتی است از وجود علت، لذا ناگزیر وجود علت بر وجود معلول تقدم داره، ولو تقدم رتبی، ولو از نظر زمان علت تامه بر معلول تقدم زمانی نداشته باشه، اما تقدم رتبی داره. ولی عدم العله بر عدم المعلول مقدم نیست، زیرا لا میز فی الاعدام من حیث العدم. عدم علت دیگر بر عدم معلول تقدم نداره، زیرا عدم که علت نمیتونه باشه. رسایان، علت چیزیست که از او رشهات وجود بشه، از عدم العله که چیزی مترشح نمیشه. لذا میگویند گرچه رتبه علت بر معلول مقدمه، ولی رتبه عدم العله بر عدم المعلول تقدم نداره. اگر این مطلب روشن شد، بیایم در اصل حاکم و محکوم در نظر بگیریم. یک آبی که محتمل نجاسه است، اصل حاکم اولا اصالت و طهاره، چون چیزی که نجس باشد طبعا از آثار نجاست، بطلان وضوع و غسل، و از آثار نجاست حرمت شربه. پس اصالت الطهاره بر اصالت الحلیه مقدمه. چرا؟ چون که حلیه از آثار طهارته. اگر طهارت ثابت شد، دیگه نیازی به اصالت الحلیه نیست. بنابراین رتبه اصالت الطهاره در آب بر اصالت الحلیه مقدمه، چون که اولی نسبت به دومی حاکمه، و هر دلیل حاکم به وجودهی بر دلیل محکوم مقدمه. اما سماحت شیخنا، اگر دلیل حاکم مرده بود و جاری نشده بود، دیگه با عدم جریان دلیل محکوم مقدم نیست حاکم بر او، زیرا عدم بر محکوم مقدم نیست. اکنون که این روشن شد، میگیم اصالت الطهاره در آب. اگر جا آب طرف دست راست، اگر اصالت الطهاره در آب دست راستی جاری میشود، اینجا میگفتیم تقدم داره بر اصالت الحلیه ای که در این آب طرف دست راست میخواد جاری بشه. اما اکنون که این اصل حاکم که اصالت و طهاره در آب دست راستی باشه، اکنون که این اصل به تساقط مرده است و جاری نمی شود، پس تقدمی بر اصالت الحلیه آب دست راستی نداره. علی؟ تقدمی بر این آب دست راستی نداره. وقتی تقدم نداشت، پس اصالت الحلیه در این آب دست راستی با اصالت الحلیه آب دست چپی به تعارض تساقط می کنند. پس یه بار دیگه بگن که اگر تون گفته باشن توجه داشته باشید. آفرین. حکم دلیل که هنوز باقیه نیست. اگه باقی نبود که شما طرف دست راستی جاری نمی کردی. همین که پس دلیل باقیه، میگیم این دلیل باقی نسبتش به هر دو علی سواه. یه بار دیگه پس تقریر کنم که اگه خود بشید یاد داشت بفرمایید. صورت ثالثه این بود که طرفین علم اجمالی دو اصل نافی از سنخ واحد نباشند و در یک طرف اصل طولی باشه دون طرف دیگر. این صورت ثالثه بر دو گونه است. تارتن اصل طولی در یک طرف از سنخ اصل عرضی طرف دیگر است که بحث امروز ماست. اخرى اصل طولی در یک طرف از سنخ اصل عرضی طرف دیگر نیست. اما فرض اول مثال روشن او دو آیه بود، یکی دست راست و دیگری دست چپ. علمنا اجمالا به نجاست دست راستی یا به حرمت آنیه دست چپی. اینجا اصل ابتدایی که در طرفین جاری می شود اصالت و طهاره در آنیه دست راست و اصالت الحلیه در آنیه دست چپ. این دو اصل به تعارض تساقط می کنند و چون ترجیح بلا مرجح نیست، پس در هیچ یک از دو طرف اصل نافی جاری نمیشه. بنابراین در آنیه دست راست اصالت و طهاره جاری نمیشود و در آنیه دست چپ هم اصالت الحلیه جاری نمیشه. اکنون که این دو است تساقط کردن، آیا اصل محکوم که اصالت الحلیه فی الماء در آب دست راستی است، آیا اصالت الحلیه جاری می شود ام لا؟ نظر استاد این بود که چون رتبه اصل حلیت در آنیه دست راستی بختی متأخر است از اصالت الحلیه ساقط شده که جاری می شد اصل حاکم، و چون اصل حاکم که اصالت و طهاره در آنیه دست راستی است، چون اصل حاکم جاری نشده، پس رتبه این دو است که اصالت الحلیه باشه در آنیه چپ و راست متساوی است و به تعارض تساقط میکنه. والحمد